بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب الحمد لله گردنه اصول عملیه رو رد کردیم، چون میدونید دیگه در اصول عملی آقای صدر اصل احتیاط و منجزیت علم اجمالی و حق و طاعه خیلی نقش مهم میداره و چون بحثایی که ایشون اینجا مطرح میکنه یه مقدار جدیدم هست و سابقین ایشون کمتر به این بحثا پرداختن با این نگاه، لذا یه مقدار گردنه در واقع بحث ایشون به حساب میاد توی اصول عملی. الحمدلله تمام شد، هم براءت تمام شد، هم اصل احتیاط تمام شد، رسیدیم به اصل استصحاب. استصحاب خب بخشیش رو شما در حلقه اولا و اون مقداری که نیاز بود رو خوندید، یعنی ما در واقع تعریف کردیم و ارکان استصحاب رو گفتیم و اقسام استصحاب هم گفتیم و تمام شد دیگه، بیشتر از این دیگه. حالا اینجا مفصل ترش انشاءالله قراره بررسی بشه. ما چیزی حدود الان صفحه 409 این خدمتون عرض شد که عمده بحث ما در تا پایان کتاب مربوط به استصحابه و بله تا صفحه 437 تقریبا حدود 27 صفحه استصحابه و باقی موندهش هم که 16 صفحه باشه مربوط به تعارض ادله است. حالا انشالله اگه بتونیم توی این یک هفته باقی مونده اگر که مثلا بتونیم تمام بکنیم این استصحاب رو، هفته آخر رو هم با هماهنگی با آموزش به جای فلسفه اصول رو تموم کنیم، برای فلسفه حالا یه چاهی میکنیم، این اتفاق بیفته خیلی خوب میشه که اصولتون تموم شه و در واقع این یه دور کامل اصول اونم در حد مرحله شناخت، چون شما آشنایی رو تو حلقه اولا رفتید دیگه، حالا مرحله شناخت رو انشاءالله اینجا طی بکنید که کامل میشه انشاءالله. اما در رابطه با استصحاب، نکته اولی که اینجا آقای صدر برای ما توضیح میدن در رابطه با تعریف استصحابه. استصحاب رو بنابر آن چیزی که مشهور میان اصول این هست به حکم به بقاء ماکان تعریف کردن. حکم به بقاء ماکان. خب از تعریف تقریبا اون معنایی که ما تو ذهنمونه کاملا قابل برداشته، یعنی چیزی در سابق بوده است، ما کان، ما در آن لاحق میخواهیم بقاء آن را اثبات بکنیم، لذا حکم میکنیم به باقی با ماندن آن چیزی که قبلا بوده. این یه معنای خدمت شما عرض شد که تعریف کلی از استصحاب بدون در نظر گرفتن نزاهایی که تو استصحاب وجود داره. عرضو فهمیدیم. خب میدونید که حالا عرض میکنم جلوتر این نزاعها در چه محوری در واقع وجود داره. میدونید که ما تو استصحاب مجرای استصحاب کجا بود؟ گفتیم مجرای استصحاب در جاییست که شما شک میکنی، شکت هم شک در اصل تکلیف است. تو مجاری اصول عملیهی که بنابر نظر مشهور در حلقه اولا براتون توضیح دادیم، تعریف تقسیم بندی مجاری اینطور شد. گفتیم شکی که برای ما حاصل می شود یا همراه با حالت سابقه است یا حالت سابقه ندارد. اگر حالت سابقه نداشته باشد، حالا یا اصل تکلیف یا مکلف به، تا آخر که می شد مجاری براءت و احتیاط و تأخیر. اما اگر که حالت سابقه داشته باشه، عرض کردیم که میشه مجرا استصحاب. در استصحاب شما در سابق یک حالت یقینی داری، در زمان لاحق شک میکنی که آیا اون حال در واقع به واسطه وجود یک عاملی شک میکنی که آیا اون سابقه هست هنوز یا نه، اینجا میگن آقا استصحاب کن یقین سابقت رو. مثلا سابقا وضو گرفتی، الان با گذشت 2-3 ساعت شک میکنی که وضو باطل شده یا نه، میگن استصحاب بقاء وضو کن، میشه استصحاب، مجرا استصحابه و واضح و روشنه دید. یک دعوای قدیمی اینجا وجود داره، نزاع قدیمی وجود داره میان اصولین که استصحاب آیا اماره است یا اصل عملیه. به تعبیر دیگه با ادبیات آقای صدر، آیا استصحاب دلیل محرزه، جزو امارات محرزه است مثل خبر واحد و اجماع این هاست، یا نه اصل عملی است؟ خب چرا همچین اتفاقی افتاده، چرا این نزاع به وجود اومده؟ دلیلش هم اینه که استصحاب چون از جهت، اگه یادتون باشه آقای صدر در ابتدای حلقه ثانیه وقتی داشت نظام کلی اصولش رو توضیح میداد که میگفت ما یک عنصر مشترک داریم که حجیت قطع باشه، این حجیت قطع باید در هر موضعی که فقیه میخواد فتوا بده و استنباط بکنه باید وجود داشته باشه، فرقی نمیکنه که حکمی که به دست میاد از دلیل اصل عملی باشه یا دلیل محرز باشه. بعد وارد این مسئله شد که ما دلیل محرز داریم، دلیل محرزمون یا قطعیست یا ظنی، کاری نداریم، عقلیست یا شرعیست، اینا هم کار نداریم، رفت سراغ اصول عملیه. اصول عملیه هم گفت دو دسته هستن، اصول عملی محرزه و اصول عملی غیر محرزه. اصل استصحاب رو جزء اصول عملیه محرزه برد. خب اصل عمل محرز، اصل عملی محرز چی بود؟ گفتیم اصل عملی محرز اصلیه که اگرچه که حکم واقعی رو برای ما توضیح نمیدهد، اما یک نحوه کاشفیت ناقص از واقع داره، یک نحوه کاشفیت ناقص از واقع داره. چرا استصحاب اینطوریه؟ ببینید فرق استصحاب با براءت و احتیاط روشنه. ما تو براءت شکمون در اصل تکلیفه، هیچ شاهد و معیدی هم برای احراز تکلیف نداریم. توجه میکنید؟ وقتی من شک میکنم که اصلا شرب توتون حرامه یا نه، واقعا هیچ حالتی ندارم که بخوام برای من کمک بکنه که اصلا شرب توتون حرامه یا اشکال نداشته باشه که اباحه داشته باشه. اما تو استصحاب این اتفاق نمیفته. تو استصحاب من چون حالت سابقه دارم یه مقدار به حکم واقعی نزدیکم، اگرچه که باز باش فاصله دارم، فاصله افتاده بین من و حکم واقعی، اما باز به هر حال با حکم واقعی ارتباطی داشتم، ارتباطی که تو براءت و احتیاط نداشتم. لذا برخی گفتن که اصلا استصحاب جزء اصول عملیه نیست، جزء اماراته، چون واقع نمایی داره، کاشفیت داره، از واقع کشف میکنه. اتفاقی که تو استصحاب میفته تو سایر اصول عملیه نمیفته، لذا جزء اماراته. پس به جهت وجود اون حالت سابقه که در واقع یقین به حدوث شیعی باشه، چون یقینه نزدیک به واقع، اما چون شک حاصل شده و ما بر اساس اون یقین داریم حکم میکنیم به بقا، گفتن دیگه خیلی هم مثلا شبیه امارات نیست. لذا برخی گفتن چون به صورت کامل کاشفیت ندارد، اگرچه که حکم ظاهریه، اگرچه که ما دسترسیمون به واقع در فرض استصحاب هم مسدوده، اما به جهت وجود همین حالت سابقه که خیلی او رو شبیه به امارات میکنه، گفتن که ما بهش بگیم اصل عملی محرز. لذا تو استصحاب این نزاع هست. برخی گفتن استصحاب اصل عملی محرزه به جهت همون نکتهی که عرض کردیم، بعضی گفتن که اصلا استصحاب جزء اماراته، و برخی هم تعبیر زیبایی دارن، میگن که استصحاب در واقع عرش اصول هست و فرش الاماراته. یعنی بخوایم جایگاه استصحاب رو نسبت به امارات و اصول مشخص بکنیم، استصحاب انتها از جهت درجه و اعتبار انتهای اماراته، ولی از جهت درجه اعتبار نسبت به اصول عملیه بالای اونهاست و عرش اونهاست. این نزاع هست، این نزاع وجود داره، کما اینکه این نزاع دیگری هم اینجا وجود داره، این نزاع دومی هم اینجا وجود داره که طریقه استدلال برای حجیت استصحاب از چه راهی میذاره؟ از دلیل عقل است، از بنای عقلا، سیره عقلا است، یا از روایات؟ لذا بحث استصحاب، تعریف استصحاب، استدلال در استصحاب از هر جهت محل نزاع و اختلاف قرار گرفته. یه نزاع سومی هم اینجا وجود داره که مبتنی بر همین نزاعهای قبلی است و اونی که آقای صدر میگه برای ما، که میگه مرحوم آقای خویی اینجا با تعریف استصحاب مشکل داره. میگه آقا شما نباید استصحاب رو طوری تعریف بکنید که فقط منطبق بر اصل عملی بودن استصحاب یا فقط منطبق بر اماره بودن استصحاب بشه. باید یک معنای جامعی از استصحاب ارائه بدید که اگر یک کسی خواست استصحاب رو ببره ذیل امارات، او تعریف صحیح باشه، کما اینکه اگر کسی خواست استصحاب رو ذیل اصول عملیه ببره، او تعریف صحیح باشه. لذا ایشون میگه این تعریفی که شما میکنید که الحکم به بقاء ماکان، این بیشتر مناسبت با اصل بودن استصحاب داره. یعنی اگر کسی استصحاب رو اماره فرض گرفت، این تعریف صحیح نیست. خب آقای خویی، حضرت استاد، خب شما استصحاب رو چطور تعریف میکنید که هم جامعه اصل بودن او و هم جامعه اماره بودن او باشه؟ میگه من استصحاب رو اونطور که شما میگید تعریف نمیکنم. من استصحاب رو معتقدم که استصحاب یک حیثیتیست، یک حیثیتیست که این حیثیت کاشف از بقائه، حیثیتیست که کاشف از بقائه. خب حالا سوال حضرت استاد، این حیثیتی که کاشف از بقائه، این حیثیت چیه؟ مصداقش تو استصحاب چیه؟ میگه اون حیثیتی که کاشف از بقائه، او یقین سابق است، او یقین به حدوث شی در زمان قبل است. پس بنابراین در نگاه آقای خویی استصحاب یعنی یقین به حدوث. خب شما اگه یقین به حدوث معنا کردی، این یقین به حدوث شما هم منطبق بر اصل عملی بودن استصحاب میشه. خب ما تو اصل عملی همین کار رو میخواییم بکنیم، میخواییم بگیم آقا چون سابقا یقین داشتیم الان شک داریم، بنا رو بر همون یقین بذار. هم با اماره بودن او منطبق است. اماره میخواد چیکار کنه؟ یه نحوه کاشفیت ناقصی از واقع داشته باشه. خب وقتی شما یقین داشته باشی، خب یقین علمه، علمم که در واقع واقع نماست دیگه، حالا به هر مقداری که از اون امکانش وجود داشته باشه. پس وقتی شما استصحاب رو این گونه معنا کردی، هم شامل اصل عملی بودن استصحاب میشه، هم شامل بفرمایید اماره بودن استصحاب میشه. خب همین مقدار بخونیم، تقریبا یه صفحه و نیم میشه، اگر تونستیم بیشترش هم میخونیم، اگر نه که انشاءالله برگشت جلسه آینده. خب الاستصحاب، تعریف الاستصحاب، عرف الاستصحاب، و صفحه 406 قابل توجه آقای عبیزی که نمیدونن که صفحه چند هستیم. خب الاستصحاب، تعریف الاستصحاب، این که عرف الاستصحاب به انه الحکم به بقاء ما کان، حکم به باقی ماندن آن چیزی که سابقا بوده است، ما کان، و هو قاعدتون من قواعد الاستنباط لدا کثیر من المحققین. استصحاب قاعده است از قواعد استنباط در نزد تعداد بسیاری از محققین. و وظیفت هذه القاعده علی الاجمال، وظیفه این قاعده به صورت اجمالی این است که بله ان کل حالت کانت متیقنتا فی زمان و مشکوکتا بقاء یمکن اثبات بقائها به هذه القاعده که التي تسمى بالاستصحاب. فرمود که هر حالتی که در یک زمانی یقینی باشه و مشکوکتا بقاء در زمان دیگر از جهت بقای شک وجود داشته باشه، یمکن اثبات و بقائها، میتوان بقایش رو اثبات کرد به واسطه این قاعده‌ای که التی تسمى بالاستصحاب، بهش میگن استصحاب. و قد اختلف القائلون بالاستصحاب، کسانی که قائل به استصحاب هستن و حجیت استصحاب رو میپذیرن اختلاف کردن. نزاع اول در چی اختلاف کردن؟ فی ان الاعتماد علیه حل هو علی نحو العماریه او علی نحو الاصل العملی، که اختلافشون در اینه که آیا اعتماد و تکیه بر استصحاب آیا علی نحو العماریه هستش، یعنی از باب اینه که استصحاب اماره است، از باب اینکه استصحاب اماره است ما به استصحاب عمل میکنیم و استنباط حکم شرعی میکنیم، او علی نحو الاصل العملی، یا نه چون اصل عملی است ما این کار انجام میدیم. خب مشخصه دیگه تفاوتش در چی. اگه اصل عملی باشه کاشفیت از واقع نداره، اما اگه اماره باشه کاشفیت داره. بعد اگر اصل عملی باشه دیگه مثبتات استصحاب حجت نیست، اما اگر اماره باشه مثبتاتش حجته. خب خیلی ثمره داره، بحث پر ثمره است. کما اختلفو، همچنان که اختلاف کردن، فی طریقت الاستدلال علیه، در نحوه استدلال بر استصحاب هم اختلاف کردن. فقط استدل بعضهم، بعضی از قائلین به استصحاب استدلال کردن علیه بر استصحاب به حکم العقل، از باب قاعده عقلی در واقع حکم کردن که آقا استصحاب حجت است. خب فقط لذا میگه به حکم العقل و ادراکهی، ادراک عقل، ولو ظنن بقاء حالت سابقه، ولو اینکه این حکم عقل ظن و گمان به بقاء حالت سابقه باشه نه لزوما یقین. حالا آقای سعد قشنگ مفصلا توی بخش ادله استصحاب صفحه 409 اینو خیلی قشنگ توضیح میده. یعنی اینجا یکی از در واقع مواردی که ایشون واقعا با تسلط بحث رو جلو میبرن. و بعضهم فقط استدل، بعضهم به سیرت العقلایی تمسک کردن که آقا چون سیره عقلایی وجود داشته و این سیره هم معاصرت با عصر معصوم داشته، خدمت شما عرض شود که پس اصلا حجته. و بعضهم به روایات، که عمده ادله ما تو روایاته. این حکم عقل و سیره عقلا رو معمولا فقهای اصولین ما نمیپذیرن، معمول رو عرض میکنم، معمولا نمیپذیرن. لذا عمده استدلالات ما در برای اثبات و حجیت استصحاب بر محور روایات، انصافا هم روایات محکمی در این مسئله داریم. خب و من هنا وقع الکلام فی کیفیت تعریف الاستصحاب. خب از همینجا کلام و نزاع واقع شده است در باب کیفیت تعریف استصحاب به نحو که یکون و محورن لکل حاضه الاتجاهات، یه طوری استصحاب رو تعریف کنیم که محور همه این اتجاهات باشه. یعنی خدمت همون که تو توضیحات هم عرض کردم، یعنی یه طور تعریف بکنیم که هم بنابر مسلک اماریت استصحاب قابل توضیح باشه، هم بنابر اصل عملی بودن. طوری تعریف بکنیم که هم بنابر مبنای کسانی که با دلیل عقل استصحاب رو توضیح میدن این تعریف صحیح باشه، هم بنابر مبنا و مسلک کسانی که با سیره عقلی سیره عقلایی استصحاب رو اثبات میکنن تعریف درست باشه و هم بنابر استدلال کسانی که با روایات استصحاب رو اثبات میکنن تعریف صحیح باشه. لذا یه بحث سختی اینجا در گرفته که آقا استصحاب یعنی چی؟ که این معنای استصحاب و تعریف استصحاب در واقع محور همه این اتجاهات و دیدگاه ها باشه. لذا میفهمد وقع الکلام در کیفیت تعریف استصحاب به نحوی که یکون و محورن لکل هذه الاتجاهات، بشه محور همه این اتجاهات و اتجاه این دیدگاه دیگه دیدگاه ها باشن. و صالحن لدعو الاماریت آرتن، صلاحیت داشته باشه با ادعای اماره بودن استصحاب. و دعو الاصلیه اخرى، و صلاحیت داشته باشه با ادعای اصل بودنش. ولل استدلال علیه بالعدلت المتنوعت المذکوره، و همچنین صلاحیت داشته باشه برای استدلال بر او به واسطه ادله متنوعی که اینجا ذکر شد. یعنی با هر مبنا و با هر دلیلی بتوان این استصحاب رو منطبق کرد، یعنی طوری تعریف کنیم که این انطباق صورت بگیر. خب این نکته عرض بکنم رفقای عزیز، این تعریفی که ما الان از استصحاب میخواییم ارائه بدیم قبل از هر گونه بحث از استدلالات بر استصحاب، این تعریف حقیقی نیست، این صرفا تعریف شرح اللفظه. این چی عرض میکنم؟ این تعریف حقیقی به قول این که بگیم آقا این ماهیتشه بعد از اثبات وجودش، نه. چرا؟ چون تو منطق براتون گفتیم که تعریف حقیقی شی از اشتراک حد و برهان حاصل میشه، یعنی بعد از این که برهان ثابت شد، با بعد از اثبات برهان و مشخص شدن حدود و ثغور اون مدعایی که میتونیم تعریف حقیقی و حد حقیقی شی رو توضیح بدیم. اینجا هم این که ما در واقع استصحاب رو معنای واقعی کلمه بخوایم دقیق توضیح بدیم، مبتنیه بر اینه که استدلالات بر استصحاب رو همه رو بررسی کنیم، ببینیم نتیجه چی شد. بالاخره استصحاب رو با روایات ثابت میکنیم، با عقل ثابت میکنیم یا با عقلا؟ استصحاب اماره است یا اصل عملیه؟ بعد اون موقع تعریف کنیم بر اساس نتیجه‌ای که از برهان به دست آوردیم. لذا میشه اشتراک حد و برهان. این نکته مهم. پس این کاری که آقای صد اینجا الان میخواد بکنه و الان تقریبا دو سه صفحه اینجا در واقع بحث ما با ایشون اینه، این بس بیوجهه؟ نه. این کاری که ایشون انجام میده عرض کردم، ایشون صرفا داره تعریف شرح لفظ میکنه، نمیخواد تعریف و حقیقی بکنه، میخواد بحث رو یه جوری جلو ببره از جهت آموزشی که شما قبل از استدلال و هر گونه نزاعی یک تعریف جامعی از استصحاب داشته باشی که منطبق بشه بر همه مبانی و مسالک و ادله. مثلا این اشکال اشتراک حد و برهان برای رسیدن به تعریف حقیقی اگرچه که اشکال مهم و مطلب دقیقی است، اما اینجا به ایشون وارد نیست. نه تنها به ایشون، به اکثر موارد بحثای این چنینی وارد نیست. مضاف بر این که حالا ما اینجا در علوم اعتباری هم داریم تنفس میکنیم، تو علوم اعتباری اصلا باید بحث بکنیم که این قواعد موجود در منطق آیا در علوم اعتباری هم حاکمه یا نه. برخی قبول ندارن حالا علی حاله، ولی نظریه تقویت شده و قوی تر اینه که اینها حاکم هستن و باید وجود داشته باشه این علوم، این قواعد منطق، و فرق بین علم اعتباری و غیر اعتباری نیست. خب لذا میفرماید که ولذالک اعترض السید الاستاذ علی التعریف المتقدم، مرحوم آقای خویی بر این تعریف گذشته اشکال کرده. به انه انما یناسب افتراض الاستصحاب اصلا، این بیشتر مناسبت داره با اینکه استصحاب رو اصل بگیریم. کدوم تعریف رو؟ الحکم به بقای ماکان. و اما اضاف ترز امارتن، اما اگه استصحاب به عنوان اماره فرض شود فلا یصح تعریفه بذلک، تعریف استصحاب با چیزی که شما بیان کردید صحیح نیست. بل یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفه عن البقا، باید تعریفش کنیم به حیثیتی که از بقا کاشف است. خب سوال، این حیثیتی چیه؟ ولیست هی این حیثیت الا الیقین بالحدوث. فینبغی ان یقال حین اذن ان الاستصحاب هو الیقین بالحدوث. اگر که شد استصحاب اماره شد، دیگه باید استصحاب رو تعریف کنیم به یقین به حدوث. خب پس آقای سعد میگه که حالا که اینطور شد، پس هر کسی میخواد بقول بر اساس مبنا و مسلک خودش تعریف بکنه دیگه، پس یه معنای جامعی نداریم که با هر مسلکی بسازه. لذا میفهمد فلا یوجد معنا جامع که یلائم کل المسالک که یسمى بالاستصحاب. ما نمیتوانیم معنایی را بیابیم، معنایی یافت نمیشود که جامع باشد که ملائمت و مناسبت داشته باشه با تمام مسالک که بهش بگیم استصحاب. لذا این مشکلی که اینجا هست. آقای سعد به این فرمایش استادشون اشکال میکنه، به این فرمایش استاد اشکال میکنه، فرمایش آقای خویی رو قبول ندارد، سه تا اشکال میکنه. بعدش هم وارد بحث فرق استصحاب با قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع و اینها میشود که انشاءالله جلسه آینده رسیم کنیم. الحمدلله رب العالمین.